أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث در مشهد رابع از مشاهد کتاب شریف الشواهد الربوبیه است. همونطوری که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، جناب صدر متعلین اونچه که در ارتباط با معاد هست به دو زبان و به دو بیان و طرح می‌فرمایند. یک زبان و بیان مربوط به اصطلاح رویکرد فلسفی است. رویکرد فلسفی مراد از معاد یعنی سیر الالله، و سیر الالله یعنی اون چرا که از نازل ترین مرتبه هستی که هیولاست که در دروازه عدم هست تا به ساحت صادر نخستین، این رو اصطلاحاً بهش میگن که معاد، در حقیقت قوس صعود است. همونطوری که اون چرا که از صادر نخستین در حقیقت آغاز می شود به اون جای از جایگاه مبدأ در سیر نزولی منتهی می شود به ماده اولا یا هیولا و آخرین مرتبه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. آخرین خواهش میکنم. بله خواهش میکنم. از شما نکنه شد. خب میخواید از اول بکنیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث در مشهد رابع از مشاهد کتاب شریف الشواهد الربوبیه است که در این مشهد بحث معاد مطرح است و عرض می شود که جناب صدر متعلین معاد رو در دو ساحت فلسفی و کلامی مطرح می کنند. معاد فلسفی یعنی سیر از هیولا و ماده تا به عالم اله که حوزه صادر نخستین است، که مثلا شامل طبع و نفس و عقل و نظائر آن است، که در حقیقت مثلا از عناصر آغاز میشه، بعد از هیولا مثلا، بعد کم کم به معدنیات و جمادات و نباتات و حیوانات و انسان، و تا میرسه به بر اساس حرکت جوهری و اشتداد وجودی میرسه به صادر نخستین. این حرکت رو اصطلاحاً از او به عنوان معاد یاد میکنن، معاد فلسفی، که بازگشت وجود از جایگاه هستی و خود وجود به جایگاه حق سبحانه و تعالی، چون یک نگرش هستی شناسانه درش وجود دارد دیگه. چرا میگیم معاد فلسفی؟ برای اینکه با محوریت هستی از نازلترین موجود به اصطلاح نظام هستی که هیولا هست آغاز میشه و کم کم به سمت مراحل بالاتر حرکت میکنه، طبع رو پشت سر میگذرونه، بعد میرسه به عالم نفس، بعد به عالم عقل، و میرسه به ساحت ربوبی و عالم اله، که در حقیقت اونجا منتهای حرکت سیر سعودی است. این از اون جهت که با محوریت وجود نازل ترین مرحله وجود یعنی هیولا آغاز میشه، و در تمام مراحل هم هستی در حقیقت مورد بحث است. هستی جماد، هستی نبات، هستی حیوان، هستی انسان، تا میرسه به حیثیت تجردی انسانی، و بعد و به عالم عقل و تجرد محض و امثال ذلک، همه و همه در حقیقت توی مسیر هستی است. این رو اصطلاحا میگن معاد فلسفی که عود الی الله است. همونطوری که مبدع در نظام فلسفی هم باز با محوریت وجود مطرح است که وجود اعلا عقل است، بعد وجود نفس است، بعد وجود طبع است و وجود طبع هم منتهی می شود به حیولا، که این رو هم اصطلاحا از او به عنوان سیر نزولی یاد می کنن. این بحث رو در مشهد ثالث که فرمودن المختص بالمعاد در این رابطه صحبت می کنن و حیثیت مبدع و معاد به این صورت است. اما در مشهد رابع که بحث از معاد است تحت عنوان فی اثبات الحشر الجسمانی و ما وعده الشارع و اوعد علیه من القبر و البعث و الجنت و النار و غیر ذلک، این در حقیقت معاد فلسفی است، ببخشید معاد کلامی است که عملا به یک معنا ادامه حرکت فلسفی است. در حرکت فلسفی وقتی موجود از عالم جماد به نبات و به حیوان و به انسان منتهی میشه، بعد میرسه به حرکت جوهری و اشتداد وجودی و از عالم طبیعت خارج میشه، وقتی از عالم طبیعت خارج شد میره تو عالم قبر و بعد مسئله قیامت و امثال ذلک هست که یک نوع ربطی هم این معاد کلامی با معاد فلسفی پیدا خواهد کرد. خب این فی الجمله یک شمایی از بحث هست که ما بتوانیم بین این دو مشهد امتیازات و تفاوتها رو به درستی ببینیم و بیان کنیم. وقتی ما مشهد ثالث رو در حقیقت ببینیم که رسیده به بحث معاد، اون معادی که در مشهد ثالث داره میرسه به ساحت اله رو در حقیقت با این مشهد رابع تکمیل میکنیم. لذا مشهد رابع انشاءالله حالا ملاحظه فرمایید با اون چرا که در مشهد ثالث هست یک پیوند وجودی و در این حال کلامی و فلسفی داره. در شاهد اول از این مشهد رابع عنوانی که بحث دادن تحت عنوان فی اثبات نشأت ثانیه و فیه اشراقاتون، اتفاقا یکی از همین افرادی که توی فضای مجازی بحث رو دنبال میکردن تماس گرفتند و با همین تلفن و پیام و اینها که این نشأه ثانیه که مطرح است در مقابل نشأه اولا، مرادشون از نشأه اولا عالمی است که از عالم اله آغاز می شود، یعنی اون چرا که در سیر نزولی ما داشتیم، این نشأه ثانیه در مقابل نشأه اولاست، یعنی ما در مرحله ابتدایی ان نشأة الاولا را عالم به اصطلاح سیر نزولی می دانیم به لحاظ هستی، و اون چه که در عالم مثلا زر و عالم زر و عالم عقل و عالم نفس و طبع اتفاق افتاد، کلن این رو میگیم نشأة الاولا، در مقابل که از هیولا شروع میشه تا میرسه به عقل رو میگیم نشأة الثانیه. بله این هم یک اصطلاحی است که بیشتر به لحاظ فلسفی در حقیقت مطرح است، ولی وقتی در مباحث کلامی و اعتقادی از نشأه ثانیه یاد میکنیم، این نشأه ثانیه در مقابل نشأه اولاست که مربوط به از اول مثلا شکلگیری انسان است، از نطفه و علقه و مضغه و تا میرسه به عالم موت، تا اینو میگن نشأة الاولا. از موت به بعد رو که میرسه به عالم برزخ و بعد قیامت و بعد دوزخ و بهشت و امثال ذلک، اینو میگن عالم آخرت یا نشأة الثانیه. پس نشأة الثانیه در اصطلاح کلامی یعنی عالم بعد از مرگ، نشأة الاولا یعنی عالم قبل از مرگ، که این هم بس یک اصطلاح دیگری شده. پس هم نشأة الاولا در اصطلاح فلسفی معنا پیدا میکنه، در مقابلش النشأة الثانية است. اما در مباحث کلامی و اعتقادی مراد از النشأة الاولى، از اول در حقیقت انعقاد نطفه انسانی تا زمان موت او رو میگن النشأة الاولى، در مقابلش النشأة الثانية هستش. در قرآن در سوره مبارکه واقعه که انتم لقد علمتم النشأة الاولى، مراد از النشأة الاولى در نگرش های کلامی ناظر به عالم دنیاست، در مقابلش النشأة الثانية عالم بعد از مرگ هستش، برخلاف اون چیزی که در نگرش های فلسفی مطرح است. در نگرش های فلسفی چون با محوریت وجود ما بحث میکنیم، نه مسئله تعینات وجودی که نطفه باشه و علقه باشه و مضغه باشه و یا مرگ باشه و امثال ذلک، اینا تعیناتی است که در مسائل کلامی مطرح است. در مسائل فلسفی فقط و فقط با محوریت وجود داریم حرکت میکنیم، وجود عقلانی، وجود نفسانی، وجود طبیعی و امثال ذلک، و همچنین در سیر صعودی. خب برای اثبات نشأه ثانیه در حقیقت می‌فرمایند که فی تمهید اصول اسلفناها که یبتنی علیها ما ندعیه الان و هی سبعتون، هفت اصل رو که از اصول مسائل فلسفی و کلامی و اعتقادی هست رو یکی پس از دیگه در آن بیان میکنن. البته این اصول اصول فلسفی است و بر اساس این اصول فلسفی میخوان اصل معاد رو اثبات بکنن. اصل اولی که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید این که هر موجودی در حقیقت تمام حقیقت او همون فصل اخیر اوست، و اون چرا که از مسائل قبل از فصل اخیر هست، از اجناس عالیه تا به اجناس متوسط و سافله و فصول عالی و متوسط، همه و همه اینها یه سلسله الزاماتی هستند که حتما با این فصل اخیر همراه هستند. اینها به اصطلاح در حقیقت تمام حقیقت انسان همون فصل اخیر اوست. وقتی گفتیم ناطق، این ناطق با خودش همه جوهران، جسمون، نامن، حیوانون، حساسون، متحرکون بالاراده، همه را در حقیقت با خودش دارد و تمام حقیقت انسانی رو ما با عنوان ناطق ازش یاد میکنیم و این الزامات قبل است. این رو به عنوان اصل اول بیان فرمودن. اصل دوم این است که تشخص هر امری هم به وجود اوست، امور دیگر به عنوان عوارض تشخص شناخته می شوند، کم او، کیف او، وضع او، عین او، متاع او و امثال ذلک. اینها گرچه در نگرش های مشائی خود اینها به عنوان علل تشخص بودند، اما در حکمت متعاله اینها به عنوان عوامل یا عوارض، نشانه های تشخص هستند. این هم اصل دوم بود. اصل سوم در حقیقت بحث حرکت جوهری بود که جوهر وجودات اشیا تکامل پیدا می کند، از نوعی به نوع دیگر منتهی می شود، از جماد به نبات، از نبات به حیوان، از حیوان به انسان. این تبدل جوهری و تبدل نوعی در نظام هستی وجود دارد. رسیدیم به اصل چهارم که بحث این جلسه ما هستش. در اصل چهارم می‌فرمایند که در حقیقت ناظر به تجردی است که تجرد خیالی است، که گرچه تا قبل از جناب سید متعلین تجرد خیالی موقعیت چندانی نداشت، اصلا خیال به عنوان یک امر مجرد شناخته نمی شد، در این نزد این تفکر و این مکتب خیال، قوه خیال به عنوان یک عاملی برای مسئله تجرد است. خب حالا اثبات این اصل چهارم می فرمایند که ما یه سلسله اموری رو میبینیم که این امور با اینکه از ناحیه فاعل علت مؤثره دارن، غیر از فاعل علت قابلی که ماده و استعداد و قوه و نظائر آن هم باشه، نقش آفرین است در تحقق شی. این هیاکلی که شما در عالم طبیعت میبینید، این اجسام، این مقادیر، این صور، اشجار و امثال ذلک، اینا دو امر در اونها دخیل هستش. یک امر از جایگاه علت فاعلی است و امر دیگر از جایگاه علت قابلی. و علت قابلی همون عبارت هست از هیولا یا ماده، قوه، استعداد و نظائر اینها، که اگر اینها نباشند شجری در خارج یافت نمی شود. این ماده و صورت با همان که در حقیقت یافت می شود. بنابراین این یک موتنی است از هستی، یک نشعه است از هستی که هم فاعل درش مؤثر است و هم قابل. نه بدون فاعل تحقق دارد و نه بدون قابل. خب می‌فرمایند که همونطوری که ما یک نشعه‌ای و یک عالمی داریم که در تحقق اون عالم دو علت کارساز است و مؤثر است، یک علت فاعلی و دیگری علت قابلی که همون استعداد و ماده و قوه و اینها هست، یه نشعه دیگر و عالم دیگری وجود دارد که این عالم در حقیقت همون مقادیر، همون صور، همون اشکال، همون اعظام، همون اجرام هستند بدون مدخلیت ماده. در مقام مثال میگن که شما اون چرا که در اوضاع کواکب میبینید، این اجرام، این کواکب، این به تعبیر ایشون اعظام یعنی اشیاء عظیم، اینها از مبادی عالیه صادر میشوند، علت فاعلی دارند اما علت قابلی ندارند، ماده ندارند، لذا به اصطلاح قابل خرق و التیام نیستند، ماده ندارند اصلا، وصل و فصل در اونها معنا ندارد. این هم یه نشعه است، نشعه است که فقط و فقط علت فاعلی در او نقش دارد و این مقادیر، این صور و امثال ذلک فقط و فقط متکی است به یک علت و اون هم علت در حقیقت فاعلی است. از همینجا میان به حوزه نفس انسانی، یعنی که شما ملاحظه فرمایید در حوزه نفس انسانی ما یه سلسله اشکالی رو تولید میکنیم، صوری رو تولید میکنیم، مقادیر رو تولید میکنیم که اینا هیچ کدوم ماده ندارن، هیچ کدوم در حقیقت استعداد و قوه و حرکت مادی در اونها نیست، چون در حوزه نفس است. به رغم این که در حوزه نفس ما ماده نداریم، استعداد نداریم، قوه نداریم، فعلیت صور عظیمه رو داریم، اشکال و مقادیر و اجرام بزرگ و اعظام و اینا رو داریم. خب یعنی چی؟ ببینید میخوان که از حوزه نفس کمک بگیرن و بیان به خارج. اول خارج رو اول مثال زدن، گفتن که شما الان بر اساس البته طبیعیات قدیمه، این طبیعیات بطلمیوسیه که دیگه میگفتن این اجرام سماوی، این اوضاع سماوی، کواکب و امثال ذلک، اینا ماده ندارن، اینا به اصطلاح بدون ماده هستن، فقط یه سلسله اشکالی هستن، صوری هستن، مقادیری هستن که مبادی عالیه با انشاءشون، مبادی عالیه با انشاءشون اینا رو ایجاد میکنن بدون اینکه استعداد و قوه در اونها به کار رفته باشد. بفرما. این حال مال عرفا نبوده، اینا هم مثلا در هیئت بطلمیوسی اینطور بوده. بله معلوم نیست که اونها همچنین، این دقیقا بر اساس هیئت بطلمیوسیه، اینطور نیست که مثلا عارف بر اساس مشاهده. مضافم به این که ببینید عارف در مقام شهود حقیقت رو مشاهده می کند، اما در مقام اظهار لزوماً اون حقیقت آشکار نیست. این تفاوت بین مقام ثبوت و مقام اثبات در فضای عرفان کاملاً بایستی محرز باشه. ببینید بله احسنتم، که این رو حتی در خصوص برخی از برداشت هایی که احیانا اهل معرفت در ارتباط با مسائل اعتقادی دارن میگن، میگن که اون که فرمود اینا، چون مثلا به لحاظ مذهبی بعضی ها مثلا شافعی بودن، خب وقتی میخواد تنزل بکنه از اون مقامی که رؤیت کرده، میاد در قالب اون به اصطلاح تعینات شکل یافته مذهب شافعی یا اعتقادات اهل تسنن، مثلا اونا ولی الله رو میبینن، اما در مقام تنزل، در مقام اثبات، نه در مقام ثبوت، این ولی الله را اونجا ممکنه چیزی دیگه ببینن، اینجا چیزی دیگه آشکار کنن. اینم همین تفاوت بین مقام ثبوت و اثبات قطعا هست. اگر معصوم باشن، خب دقیقا همون چیزی را که مشاهده کردن در حقیقت همون رو بیان میکنن، اما غیر معصوم ممکن است که اون چرا که دریافت کرده معصومانه دریافت کرده باشه، ولی اونو که تنزل پیدا میکنه و میاد در حوزه عالم اثبات، ممکنه یه امر متفاوتی در حقیقت باشه. خب پس میفرمایند که همونطوری که ما در مسائل سماوی و عالم افلاک و کواکب میبینیم که مقادیر وجود دارن، صور وجود دارن، و این صور بدون ماده و استعداد و قوه و بدون علت قابلی هستن، همین اتفاق در حوزه نفس هم میفته. نفس از جایگاه قوتی که پیدا میکنه انشاء میکنه، وقتی انشاء کرد میتونه صور عظیمه ای رو، اجرام بزرگی رو انشاء بکنه، بدون اینکه ماده ای باشه، بدون اینکه صورتی باشه، و بدون اینکه بخشید بدون اینکه قوه ای به استعدادی باشه و امثال ذلک. خب دارن میرن چیکار بکنن؟ دارن با این بیان از جایگاه تجرد نفس دارن سخن میگن. یه وقت ما به اصطلاح مسائل تجرد رو فقط و فقط در وعای تجرد عقلی ملاحظه میکنیم، گاهی اوقات در مقام تجرد نفسی هم هست، یک تجرد میانی است که ماده ندارد اما صورت دارد، شکل دارد، مقدار دارد. نفس میتواند در هم در وعای عقل انشاء بکند، که اگر چیزی رو در وعای عقل انشاء کرد، نه صورت دارد و نه ماده، و میتواند در حوزه نفس انشاء بکند، که اگر در حوزه نفس انشاء کرد، دیگه گرچه ماده ندارد، صورت دارد، مقدار و اشکال دارد. خب این هم یه بحثی که ایشون به عنوان یکی از اصول و مقدمات و تمهیداتی که برای اثبات النشأة الثانیه دارن استفاده میکنن. بله عالم خیال هستش. بله بله بله. میفرمایند که ما یه خیال منفصل داریم و یه خیال متصل. در هر دو خیال قضیه همینطوره، هم در خیال متصل که در نفس هست ما صورت داریم بلا ماده، هم در عالم خیال منفصل صورت داریم بلا ماده، که اینا اصطلاحا میگن تجرد میانی در مقابل تجرد محض که صورت هم وجود نداره. الاصل الرابع ان الصور والمقادير كما يحصل من الفاعل، البته به حسب استعداد الماده، همونطوری که صورتها و مقادیر حاصل می شوند از فاعلی که این فاعل به حسب استعداد ماده می تونه کاری بکنه، هر مقداری که ماده ظرفیت داره صورت و مقدار و شکل و نظائر آن اتفاق می افته، صورت انشاء میشه، ولیکن این انشاء رو زمانی میتواند تحقق یافته و فعلیت یافته ببیند که با ماده و استعداد و قوه همراه باشه. ان الصور والمقادير كما يحصل من الفاعل به حسب استعداد الماده كذلك قد يحصل، همین از صور والمقادير من غیر مشارکت الماده، بدون ماده و استعداد و قوه و امثال ذلک این مقادیر حاصل می شوند. چجوری؟ که وجود الافلاک و الکواکب، که از آقام که اینجا را تدریس می فرمودن، والد بزرگوار می فرمودن که عرض کنم که این مطلب حق، گرچه مثال باطله. این بر اساس نگرش به اصطلاح هیئت بطلمیوسی این طور بوده، این مطلب حق، مثال ناتمامه. مثالی که زدن فرمودن که کب وجود الافلاک و الکواکب بر اساس این بود که معتقد بودن این افلاک و کواکب ماده ندارن، بلکه یک صورتی هستن بلا ماده. لذا بحث خرق و التیام هم در اونجا، خرق و التیام در ماده طبیعی هست و در ماده سماوی نیست، یا اینکه اصلا ماده سماوی وجود نداره تا خرق و التیام باشه. که وجود الافلاک و الکواکب، که اینها علت فاعلی دارن، من المباد الفعاله حیث وجدت منها علی سبیل الابداع، که اینها یعنی همین کواکب و افلاک یافت میشوند علی سبیل الابداع. ابداع یعنی این که مبدعاتن، نه مکونات. در مقابل مبدعات مکونات هستن، که مکونات همون داشتن ماده و کون مادی نقش داره، در مبدعات فقط همون ابداعاتی است که از ناحیه علت فاعلی میآید. که حیث وجدت همین افلاک و کواکب، منها یعنی از مبادی فعاله، علی سبیل الابداع که توجبها. خب چی اینها رو ایجاب میکنه؟ چی اینها رو به اصطلاح ایجاد و موجب و موجودند؟ تصورات و تلک المبادی بلا شرکت الحیولا. تصورات، این تصورم تصور ذهنی و علم حصولی نیست ها، این تصورات وجودی است که از جایگاه مبادی فعاله انشاء می شود. یه عبارتی است که الان انشاءالله زیلن بیان می فرمایند. این می فرمایند که این، که البته این عبارت از جناب ابن عربی است و از که العارف و یخلق به همته، این العارف و یخلق به همته در حقیقت اون چیزی که عارف تصور می کند، این همت عارف وقتی پشت این تصور قرار می گیرد، این ایجاد می شود، این تحقق پیدا می کند، دیگه نیازی به ماده ندارد. یا بله، ماده که خود در خارج وجود دارد، میتونه عارف یه حقیقتی رو چه در عالم مثال چه عالم طب ایجاد بکند، اون جای از جایگاه مبادی عالیه و فعاله این کار انجام میشود. اون چرا که در باب حضرت مریم سلام الله علیها اتفاق افتاد رو در همین قالب تصور میکنن دیگه، درسته؟ در باب از مریم سلام الله علیها فرمود که فارسل الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، و اونجا از اونجا در حقیقت این جریان به اصطلاح مثال منفصل است، که از جایگاه مثال منفصل مریم سلام الله علیها به عیسی مادر می شود. یعنی او اون ارسل الیها رسولنا که مثلا روح القدس بوده یا هر فرشته وحی بوده یا فرشته تمثل یافته بوده، از جایگاه اون فرشته در عالم مثال منفصل، چون فتمثل دیگه، فتمثل لها بشرن سوی یا. اجازه به این همون آیه رو ما یه مرور بکنیم ببینیم که چون بله علیها روحنا بله بشرن سوی یا، درسته، فارسل روحنا سوی بله. در سوره مبارکه مریم فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ملاحظه فرمایید، خب اون کسی که حق سبحانه و تعالی او رو ارسال کرده، او به صورت بشر تمثل پیدا کرده، که مریم سلام الله علیها گفت قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. خب قال انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بقیا، قال کذالک. این کذالک همون در حقیقت جریان عالم مثال منفصل است که در حقیقت میتواند از باب همین که جناب ابن عربی از او تعبیر میکند که العارف و یخلق و به همته، این خب به هر حال این قدرت برای موجودات مجرد هست. خب توجبها یعنی ایجاب میکند این کواکب و افلاد را، چی؟ فاعل توجبها تصورات و تلک المبادی بلا شرکت الهیولا بل استعداد، بدون اینکه علت قابلی در اینجا نقش داشته باشه این ایجاد میکنه، از لا مادت قبل وجود این افلاک و کواکب. خب پس ما در عالم خیال منفصل این رو داریم. خب این مطلب در حقیقت یه باور فلسفی است که ایشون تذکر دادن، و من هذا القبیل، همونطوری که شما در باب افلاک و کواکب معتقدید که مبادی فعاله بدون تأثیر علتهای مادی و قابلی قوه و استعداد می توانند افلاکی را، کواکبی را، صوری را، مقادیری را انشاء کنند، ایجاد کنند، در خارج اونها را محقق کنند، و من هذا القبیل از صور الخیالیه که از صادرت و منعن نفوس. خب این بر اساس همون تجرد میانی، تجرد خیالی است که جناب صدام متعلهین بهش توجه دارن. الان هم میفرمایند که ما این رو قبلا داشتیم، به من هاز القبیل از صور الخیالیه که این صور خیالیه صادرن عن نفوس، البته به قوت الخیالیه. همه نفوس نمیتونن این کارو انجام بدن، اون دسته از نفوسی که دارای قوتن. ملاحظه فرمایید نفوس در دو سطح قدرت دارن، یک سطح مفهومی و حصولی. ما میتونیم تو ذهن خودمون یک کوکبی رو، یک صورت بزرگی رو، یک اجرامی رو، یک اعظامی رو تصور کنیم مفهومن، ولی برخی ها چون دارای قوه قوی خیالی هستند میتوانند اینها را در حوزه نفس ایجاد بکنند، نه به صورت یک مفهوم یا یک صورت ذهنی، بلکه میتوانند اینها رو در بیرون از حوزه نفس اینها رو هم ایجاد بکنند. و من هذا القبیل از صور الخیالیه از صادرت عن النفوس به قوت الخیالیه من الاشکال، این صور خیالی چی هستن؟ من الاشکال و الاعظام و الاجرام التي هي کل افلاک به اعداد کثیره من الجسمیات، چون که فانها ليست قائمتا بالجرم الدماغی ولا في العالم المثال الكلي كما بيناه، بل في عالم النفس و سقن من النفس خارج عن جرمیات هذا العالم هیولانی. خب این در حقیقت یک نفس قدرتمند و قوی نیاز هست که وسعت وجودی داشته باشه و بر اساس اون سعه وجودی یه سلسله از این صور و مقادیر رو به انشاء نفس در صحنه نفس ایجاد کنه. خارج از نفس. بله. سال منفصل. آره. بله. یعنی دقیقاً یه وقت هم که الان توضیح دادیم در دو نشأه هست. برخی ها در حد علم حصولی و مفهومی این صور رو ایجاد میکنن، این سطحیه، این خیلی قوت نمیخواد. ولی برخی نفس وسیعی دارن، سعه وجودی دارن و این سعه وجودی همه اینها رو در نفس داره، ولی جا نمیگیره، مکانی نمیگیره، چون تجرد داره، ماده نداره. که چون ماده نداره و جا نمیگیره، همه اینا در صحنه نفس حضور دارن. نفس اینا مثل این که الان ملکه عدالت، ملکه شجاعت، ملکه عفاف، همه اینا، خب این ملکه عدالت کجاست؟ چقدر وسیع همه تو نفس انسان وجود داره. اینا مجردن دیگه در حقیقت، چون تجرد دارن. اینجوری رضا فهمودن که لیست قائمتن بالجرم دماغی ولا فی العالم المثال الکلی کما بیناه، کما که عرض کردیم، فهمودن که ما این رو گفتیم در بحث تجرد مثالی خیال، بل فی عالم نفس و سوق ان منها خارج عن جرمیات هذا العالم الهیولانی. یعنی صحنه نفس یک انسان اونقدر وسیعه که میتونه به اندازه همه این کواکب همه اینها رو به لحاظ مجردن دیگه، ماده که نیستن، جا بخوان، مکان بخوان، فلان بخوان، داشته باشه. این سعه وجودی نفس انسانی اونقدر میتواند این گونه صور و مقادیر رو انشاء بکنه یک، و در حوزه نفس با خودش نگه بداره. پاراگراف بعدی میخواد بگه که نفس اینها رو با خودش نگاه میداره، یعنی همراه داره. اینجور نیست که فقط به اصطلاح، چون بیرون از حوزه نفس که نیست، عالم مثال منفصل هم نیست، نه نه، تو حوزه نفس انسانی است. ولی نفس اونقدر وسعت داره، وسعت مادی نه ها، چون جرم نمیخواد، این علت قابلی و ماده و استعداد و قوه نمیخواد، که نفس سعه وجودی دارد. این سعه وجودی میتواند به اندازه که عرض و هست سماوات و والعرض این رو در حقیقت داشته باشه. ولا شبهه فی ان ما یتصورها عن نفس، تردیدی نیست اون چرا که نفس اون چیز را تصور می کند به قوت هل مصوره و یشاهدها به باصرت هل خیالیه لها وجودون لا فی هذا العالم. اون چرا که نفس در این صورت، یعنی انشاء کرده، ایجاد کرده، در سن همونطوری که الان ما، شما حساب بفرمایید، ما تصور میکنیم ماه رو در ذهن خودمون، این یه تصور ذهنیه، اونم جا نمیخواد، اونم مکان نمیخواد، مقابل، یعنی به یک امر جرمانی متکی نیست، اما در این حال ما تصورش میکنیم، تصور میکنیم 100 تا ماه رو، 1000 تا خورشید رو تصور میکنیم. ولی اون نفس میگه تصور نه، ایجاد میکند، ایجاد میکند همه رو در صحنه نفس. ولا شبه هدفی انما یتصوره عن نفسه به قوت هل مصدره و یشاهد و نفس اون صور را به باصرت هل خیالیه لها، یعنی برای اون چه که اون قوه مصوره تصور کرده، وجودون، تحقق دارد، عینیت دارد، فعلیت دارد، اما چون مجرد هست لا فی هذا العالم، در این عالم نیست و الا لرعاها کل سلیم الحس، اگر ایجاد کرده بود خب با ماده بود که خب هرکس میدید دیگه. بل فی عالم قائب انهازه الحواس ظاهره لانها مادیتون لا تدرک الا ما یقارن الماده. اون چه که افراد میخوان ببینن مادیست، درک نمی شود مگر اینکه مقارن با ماده باشد. و انما ضعف وجودها و عدم ثباتها لنا ما دمنا فی هذا العالم و قل اثر و حال اشتغال نفس به ما تورده الحواس علیها من آثار هذا العالم و لضعف الهمت حتی لو فرز ارتفاع و هذه الشواغل و قوت العزیمت و اجتماع الهمت و انحصار القواف المتخیله یکونو تلک الصور حین اذن اقوا من هذه المحسوسات. از جهات متعددی دارن بررسی میکنن تا موقعیت وجودی این صور رو در صحنه نفس بیان بکنن. تا زمانی که ضعف وجودی داشته باشه انسان، تا زمانی که اشتغالات و شواغل مادی او رو مشغول داشته باشه نمیتونه چنین کاری انجام بده. اگر کسی منصرف از نظام طبیعت و ماده باشه بالکلیه و شواغل مادی او رو مشغول نکرده باشه، اون میتونه در حقیقت چه این تصوراتی رو در صحنه نفس داشته باشه و این صور و مقادیر رو ملاحظه بکنه و مشاهده بکنه. خب و الا لرهاها، یعنی این صور را کل سلیم الحس. خب پس اینا کجا هستن؟ لها وجودون لا فی هذا العالم. کجا هستن پس؟ بل فی عالم غائب عن هذه الحواس ظاهره. شما اگه میخواید ببینید از باب این دهان بستی دهان باز شد، یا این چشم بستی چشمی باز شد، از اون حواس باصره میتونی استفاده بکنی. بل فی عالم غائب عن هذه الحواس ظاهره لانها مادیتون، برای اینکه اون چیزی که سلیم الحس ها بخوان ببینن مادی است. لا تدرکو الا ما یقارن الماده، امر مادی اگر بخواهد ادراک بشود این بایستی که مادی باشد. یعنی چرا این چشم نمیتونه ببینه؟ چون اینا مادی نیستن. اگر بخوان دیده بشن با این چشم بایستی که مقارن ماده باشن تا دیده بشن. لانها مادیتون لا تدرک الا امور مادی ما یقارن الماده. خب اما چطور افراد به اصطلاح دارای سلیم حس سلیم هستن نمیتونن ببینن؟ و انما ضعف و وجود نفس یک، و عدم و ثباتها و ثابت نبودن و قرار نداشتن، عدم و ثباتها لنا ما دمنا فی هذا العالم، تا زمانی که ما در این عالم هستیم، در عالم قرار نگرفتیم، در عالم فراریم و همواره در حرکتیم. و قل اثر این نفس، و این نفس دارای اثرات محدودی است، نمیتونه چه این کاری انجام بده. اشتغال نفس به ما به آنچه که تورده الحواس. آقا ما وقتی چشممون رو باز میکنیم، گوشمون رو باز میکنیم، زبان باز میکنیم، هر کدام از اینا در حقیقت داره منتقل میکنه به نفس. ملموساتمون رو، مبصراتمون رو، مذوقاتمون رو، مشعوماتمون رو، هی اینا در حقیقت عرض کنم که اصطلاحا میگن بنتاسیا دیگه، به حس مشترک میگن بنتاسیا. یکی از این آقایون یه مقاله آجاقا نقل میکرده که از این در باب فقه میخواست این مقاله بنویسه، خب قاطی کرده بود از این بر و از اون بر و اینها. زمان مرحوم ناینی بود، گفتن ایشون به مرحوم های ناینی دادن، که ببینن ایشون چه مقاله فقهی نوشتن یا اصولی نوشتن. مرحوم آقای نایینی وقتی دیدن گفتن ایشون بره اول بنتاسیاشو معالجه بکنه. پنتاسیا یعنی اون حس مشترک که هی میریزه ترش و در حقیقت اینا رو نمیتونه تفکیک بکنه. بنتاسیاشو معالجه بکنه بعد هم بیاد راجع به این مقاله حرف بزنه. الان هم میگه که و قل اثرها چرا لاشتغال نفس به ما تورده الحواس علیها، به خاطر اینکه حواس هر چی وارد میکنه این همش فکرش به همین به اصطلاح بنتاسیاش و حس مشترکشه. من آثار هذا العالم، از یک طرف اشتغالات فراوان، از طرف دیگه چی؟ همت ضعیف و لضعف الهمه. همت چی اینجا آیون؟ اون قوه مصوره هستش، اون قوه مصوره که الان ما تو مرحله ضعیفه نفس قوه مصوره خیلی فعاله دیگه، این صورت میده اون صورت میگیره، تحلیل میکنه، تجزیه میکنه، کم میکنه، اضافه میکنه، جمع میکنه، تفریق میکنه، ضرب میکنه، تقسیم میکنه، اینا کارا رو در حقیقت این قوه مصوره انجام میده. اینا در حوزه به اصطلاح سطح نفس است، عالم حصولی است و مفهومی. اما برتر از این عالم یا عالم دیگری است که اگر قوه واهمه، این قوه واهمه است نه قوه عاقله ها، چون قوه واهمه اگر قوی شد همتی که الان در عالم مثال منفصل یا مثال متصل داریم از جایگاه قوه مصوره یا قوه واهمه است. اگر عقل قوی بشه موجود تجردی محض ایجاد میکنه، عقل تجردی محض ایجاد میکنه، واهمه تجرد میانی در حقیقت ایجاد میکنه. این همتی که اینجا هست همون عالم قوه مصوره هستش. ولی ضعف الهمه حتی لو فرض ارتفاع و حاضه شواقل و قوت العزیمت و اجتماع الهمه و انحصار القواف المتخیله یکونو تلک الصور حین ازن اقوام حاضه المحسوسات. اگر شواغل به حد اقل برسه و دیگه به اصطلاح بنتاسیا و حس مشترک نتونه او رو مشغول بکنه، از اون طرف هم قوه همتی که ایشون میگن قوه مصوره و واهمه قوی بشه، هم فارغ از نظام طبیعت بشه که این شواغل برش ایجاد نکنه، یک، هم قوت در عالم عقل یا عالم خیال رو پیدا بکنه، دو، این دوتا باید باشه، هم اشتغالات بیرونی نباید او رو مشغول بکنه، شواغل بیرونی نباید او رو مشغول بکنه، هم قوه همت او قوی بشه، اون وقت است که ایجاد میکنه اموری رو که یکون و انحصار القواف المتخیله، یعنی همه قوه در متخیله جمع بشه، یکون و تلک الصور حین اذن اقوام هذه المحسوسات. اون چه که الان در این رابطه ایجاد میشه دیگه از این محسوساتی که در عالم طبیعت هست بالاتر است، التی یدرکها هاهنا، یعنی در این موقعیت وجودی هاهنا، یعنی در این موقعیت وجودی که از شواغل منصرف است، از حواس ظاهری منصرف است و تقویت قوه وهم و مصوره و همت هم قوی شده است، باعث می شود که این صور ایجاد بشود، یکون و تلک الصور حین اذن اقوام هذه المحسوسات التي که یدرکها هاهنا. خب چی می خوام بگم؟ کم کم می خوام نتیجه بگیرن ها. میگن و یکون و تلک القوه عینن باصره للنفس و قدرتن فعاله فیسیر القوتو فعلا و ینقلب العلمو مشاهدتن و الخیالو بسرا. اینا در حقیقت این قدرت وجودی داره پیدا میکنه. اینکه در علم جناب حکیم سهروردی میگن که در واجب سبحانه و تعالی علم رو ایشون تبدیل کردن به اینکه شاهد هست، علم رو به شهود در واجب بردن دیگه. مستحضر یکی از کارهای عظیمی که جناب حکیم سهروردی انجام داده این که میگن عالمون خدا رو عالم میدونن، عالمون بالمبصرات ای شاهدون، که در حقیقت علم رو در واجب علم شهودی داشتن. اینجا هم همینطوره، میفرمایند که وقتی قوی شد دیگه علم حصولی و مفهومی به شهودی تبدیل میشه، این قدرت این قوه به فعلیت میرسه. اگر قوای درونی انسان به این حد از قوا و قدرت رسید، اونگاه هست که میتواند اموری رو ایجاد و انشاء بکنن. یه بار دیگه یکونو تلک از صور حین ازن، یعنی وقتی که این دوتا جهت شد، هم اشتغالات به حد اقل رسید، هم قوه و همت به حد اکثر، یکونو تلک از صور، صوری که اینجا ایجاد میشه توسط نفس، اقوا من حاضر المحسوسات التي یدرکها هاهنا. خب اون وقت و یکونو تلک القوتو اینن باسرتن لنفس، اینی که در حقیقت در قبل به عنوان قوه بود الان شده فعل، فعلیت یافته است. باصرتون للنفس و یکونو تلک القوتو اینن باصرتن للنفس و قدرتن فعالتن، فیسیر القوتو فعلن و ینقلب العلمو مشاهدتن و الخیالو بسرا. ببینید علم تبدیل میشه به شهود و خیال تبدیل میشه به فعلیت و بسر. خب این هم یک اصل که نفس انسانی وقتی قوی شد میتواند در حوزه نفس حقایقی رو انشاء بکند و ایجاد بکند. حالا میخوان بعدن در خصوص نشأت الثانیه این رو به انشاء الهی یا مبادی عالیه فعاله برگردونه. خب این اصل رابع. اما الاصل الخامس، انک قد علمت که ان القوه الخیالیه والجزء الحیوانی من الانسان جوهر مجرد ان هذا البدن الحسی و ان هاز البدن الحسی و الهیکل المحسوس. خب این انک قد علمت یعنی تجرد خیالی که جناب صدر متعلقین اثبات کردن. من شاین تا این حد قائل به تجرد برای قوه خیال نبودن. قوه خیال رو هم منتبه در ماده و بدن و امثال ذلک می دونستن و به گونه مادی می دونستن نه مجرد. ولی جناب صدر متعلقین تجرد خیالی رو اثبات کردن و میگن که این قوه قوه مجرده است. خب بله دیگه، ما الان صور خیالی داریم، این صور خیالی بدون ماده تصور می شود، میماند، زنده هست، از بین نمی رود. مثلا شما اگر یک خط یک متری رو تصور بفرمایید، این خط یک متری رو می خواهید به یک متر یعنی 100 سانتی متر دیگه 100 تا سانتی متر جدا بکنید، اب نداره، میتونید 100 تا سانتی متر بیارید، اما اون یک متری همچنان تو ذهنتون هست. چون این همچنان تو ذهنتون هست یعنی چی؟ یعنی قوه خیال مجرده، تصور کرده. انک قد علمت که ان القوه الخیالیه والجزء الحیوانی من الانسان. چرا میگن جزء حیوانی؟ چون صورت دارد، حیثیت های به اصطلاح شکل و مقدار دارد. این جوهران مجردان ان هاز البدن الحسی و الهیکل المحسوس. این بدن حسی از بین میره، عناصر از بین میرن، بدل ما یتحلل تولید میشه، اضافه میشه، اما در این حال همچنان اون صورت خیالی محفوظ هستش. جوهر مجرد عن هاز البدن الحسی و الهیکل المحسوس فهیه، یعنی این قوه خیال و اون چرا که تصویر کرده است، اند تلاشی هاز القالب، اگر این قالب ببخشید ان هاز القالب یعنی اون بدن اگر متلاشی بشه، اند تلاشی هاز القالب المرکب من العناصر وز محلال اعضائهی و آلاتهی باقیتون غیر و داسرتن، یعنی این قوه خیال برغم این که این قالب مرکب از عناصر از بین می روند، متلاشی می شوند و اعضا و آلات در حقیقت مزمهل می شوند، در این حال این فهیه باقیتون، یعنی این قوه خیال باقی است، غیر و داسره، تغییر پیدا نمی کنه. شما 30 سال قبل یه تصوری داشتید از درختی که در مثلا منزل قرض کرده اید، الان همچنان اون صورت وجود دارد، غیر و داسره، تغییر نکرده است. ولا یتطرق الیها فساد، آمده شده حوادث، تغییراتی که در انسان ایجاد میشه، این همه عناصر و اجزا و اینها داره تغییر پیدا میکنه، اون تغییری پیدا نمی کند. لا یتطرق الیها فساد و لاختلال اصلا، هیچ گونه به اصطلاح اختلالی در اون نمیاد، کم و زیاد نمیشه. اختلال یعنی خللی درش وارد نمیشه که زیاد بشه، کم بشه و کاهش و افزایش پیدا بکنه و امثال ذالک. این اصل پنجم. اما اصل ششم، الاصل السادس. خب ان الله تعالی قد خلق النفس الانسانیه به حیثی که لحق تدارون علا ابداع صور القائبت عن الحواس بلا مشارکت المواد. خب هی دارن ببینید، ما میخواییم یک کار عظیمی رو اتفاق، یعنی یک اتفاق فلسفی بزرگ میخواد بیفته دیگه، میخواد یک نشعه دیگر و عالم دیگری که اون عالم از ماده هیچ خبری درش نیست، از تغییرات مادی، از اضافه شدنها، کم شدنها، اون چرا که ما در نشأه طبیعت میبینیم، ماده، صورت، حرکت، تغییر، ما هیچ کدام از اینا درش نیست، یه عالم دیگه است. خب میفرمایند که یه اصل دیگر رو بیان بکنیم و این است که همونطوری که خدای عالم طبیعت رو ایجاد کرده و در عالم طبیعت شما این تطورات رو میبینید، حرکت از قوه به فعل رو و تغییر رو، ماده رو، استعداد رو، اینا رو میبینید، همین خدایی که چنین عالمی رو ایجاد کرده، یک عالم دیگری رو به نام نفس ایجاد کرده است که این عالم بدون ماده است، بدون تغییرات نطفه و علقه و مزغه و اینهاست، این نفس انسانی اینا رو نداره. ان الله تعالی قد خلق النفس الانسانیه را به حیثی که لها برای این نفس اقتدارون علا ابداع صور الغائبه، این نفس میتواند یه سلسله صوری رو که غائب هستند و در جهان ماده دیده نمیشوند رو ابداع بکند. لها اقتدار على ابداع الصور القائبه عن الحواس بلا مشارکت المواد، بدون اینکه کمترین ماده‌ای رو بخواد استفاده بکنه به عنوان علت قابلی یا علت اعدادی و امثال ذلک، میتونه ایجاد بکنه. و کل صورت که تستر این صورت عن الفاعل لا به واسطه الماده فحصولها فی نفسها این حصولها به فاعلها. بله خب یه بحث دیگه ای که این است که این صورت ها دارن ایجاد میشن. خب اینی که دارن ایجاد میشن، رابطه بین این موجد و موجد چیه؟ خب اینو نفس ایجاد میکنه، بسیار خوب نفس ایجاد کرده. آیا اینها در نفسن، یعنی حلول در نفس میکنن؟ نفس به مسابه ماده است برای اینها، یا نفس به مسابه موضوع است و اینها عرضن؟ چجوریه واقعا؟ رابطه نفس با این صور چیه؟ آیا اینها در صور حال، این صور در نفس حالن و نفس محل اینهاست، یا نه اینها عارضن و نفس جوهر است برای اینها، یا نه هیچ کدوم؟ نه حال در نفسن، نه اینکه نفس به مسابه موضوع و جوهر برای اینها باشد. و کل صورت این که تصدر عن الفاعل لا بواسطه الماده فحصولها فی نفسها، این دقت کنید، اینا این عبارت های سنگینیه. فحصول این صورت در نفس این انسان، نفس انسانی، عین حصولها لفاعلها. اینجور نیست که یه چیزی باشه که در حقیقت مثل حال در محل یا مثل عرض برای جوهر باشه، نه، این برای نفس حاصل است. حصول این صور برای نفس یعنی اینکه نفس بر اینها اشراف دارد و اینها در نزد نفس حاصلند. فحصول این صورت فی نفس این صورت عین حصول این صورت است دفاعلها. و لیس من شرط الحصول الحلول یک و الاتصاف دو. اتصاف مستحضرید که از باب زیادتی وصف بر موصوف، خب اینا عارضن، یا از باب حال و محل نفس محل بشود. بفرمان نه نفس محل است و نه نفس موضوع استش. و لیس من شرط الحصول الحلول یک و الاتصاف دو کما علمت. ان کما علفتم که چی؟ که ان الصور الموجودات حاصلتن للبار، ان الصور الموجودات حاصلتن للباری قائمتن بهی من غیر حلول، و ان حصول حال الفاعل اوکد من حصول حال القابل. خب نحوه وجود اینها رو دارن ارزیابی میکنن، چه موقعیت وجودی دارن. ما وقتی که یک صورتی رو در ماده میبینیم، خب طبیعی است که ماده گرچه مقوم نیست اما حامل هست، همونطور که در اون اصل اول ملاحظه فرمودید، ماده حامله. وقتی حامل بود این میشود صورت، در او قرار میگیرد، حالا یا به صورت محل یا به صورت موضوع هستش. ولی آیا وقتی حق سبحانه و تعالی اینا رو ایجاد میکنه از باب این است که خدای عالم معاذ الله محل اینهاست یا موضوع برای اینهاست، مثل عرض و جوهرن یا مثل حال و محلن، یا نه اینها به ذات الهی قائمن و این قیام به مراتب اوکد و اشد است از وجودش در ماده. کما علمت که ان صور الموجودات حاصلتون للباری قائمتون بالباری من غیر حلول، و ان حصولها یعنی حصول این صور موجودات للفاعل که باری تعالی باشد اوکد است من حصولها للقابل. خب ببینید وقتی که یه صورتی در ماده هست، به اقتضای اینکه ماده در حرکت هست، در تغییر هست، این صورت هم در تغییره. ولی اگر یک صورتی داشته باشیم که نیازمند به ماده نباشه، ماده نخواد، خب طبعا این تغییر در این هم اثر نخواهد گذاشت و این اوکد و اشد دستش. فاذن للنفس فی ذاتها عالم خاص بها من الجواهر والاعراض والاجسام الفلکیه والانظار. خب مثالی که زدن یه مقدار این مثال خب خیلی قویه دیگه، مثل اینکه خدای عالم صور موجودات رو در نزد خودش داره دیگه، اینا در سوق ربوبی هست. حالا ما مرتبه ذات رو کار نداریم که ذات اشیا از باب بسیط الحقیقت کل الاشیا و رئیس به شیء منها کار نداریم، اما در سوق ربوبی در علم حق سبحانه و تعالی علم فعلی حق موجودن. خب اینا که در سوق ربوبی موجودن، آیا چون موجود ذهنی که نیستن؟ اونجا که ذهن معاذ الله نیست دیگه، صورت هم صورت ذهنیه که نیست که، اون صورت عینیه است در سوق ربوبی. خب آیا در اونجا که هستن از تغییر و حرکت و استعداد و قوه و قابل؟ نه، هیچ کدام از این امور در اونجا نقش ندارن. خیلی خوب، ما در باب فاعل چه اعتقادی داریم دیگه، چه معرفتی داریم دیگه. خدای عالم که به عالم علم دارد، یک علم در مقام ذات، یک علم در مقام فعل که هر دو اینها عینی هستند، از ماده و نظاهر آن منزه، چون اون علم مجرد هستش. خب نفس هم وقتی میخواد ایجاد بکنه، از این قبیل نوع ایجاد هستش، که همونطوری که در باب علم باری سبحانه و تعالی منزهن از این گونه مسائل، اینا هم منزهن. خب ولیس من شرط الحصول الحلول و الاتصاف کما علمته که ان الصور الموجودات حاصله للباری قائمه به من غیر حلول و ان حصول حال الفاعل اوجد من حصول حال القابل فاذن للنفس. حالا اونجا نمونه استفاده کردن، حالا میریم به حکم اصلی نفس. فاذن للنفس فی ذاتها عالم خاص بها من الجواهر والاعراض والاجسام الفلكيه والعنصريه والانواع الجسمانيه والاشخاص المجرده. همه اون چیزی را که ما در عالم طبیعت داریم، از جوهر و عرض، از اجسام فلکی و عنصری، از انواع جسمانی و اشخاص، همه اینها در حالی که مجرد هستند در حوزه نفس انسانی وجود دارند و نفس همه اینها رو دارد، بدون اینکه در حقیقت بخواهد عرض کنم که از ماده استفاده کند. اینجاست که فرمود قال بعض اکابر العرفا، حالا در ذیل هم اینو آورده که از جناب ابن عربی هستش، قال بعض اکابر العرفا و کل انسان یخلق بالوهم فی قوت خیاله ما لا وجود له الا فیها و العارف یخلق به الهمه. هر انسانی میتواند، یعنی به لحاظ قوه وجودی این امکان برای او هست که یخلق بالوهم، همون قوه مصوره هستش، فی قوت خیالهی، چیزی که لا وجود له الا فیها، یعنی در خارج عالم ماده وجود ندارد، فقط در همون قوه خیال وجود دارد. والعارف يخلق بهمه ما يكون له وجوده في خارج محل الهمه. خب میتونه عارف همونطوری که در نفس خودش ایجاد بکنه، در خارج از نفس خودش هم میتواند که این میشه مثال منفصل ایجاد بکنه همینها را. ولیکن لا یزال الهمتو یحفظه، یعنی عامل حفظ او دیگه ماده نیست که ماده به عنوان حامل قوه، حامل صورت او رو حفظ بکنه. ولا یعوده حفظ ما خلقته، هیچ وقت هم خسته نمیشه چون به اراده انجام میده دیگه. این ولا یعوده حفظهما برای این استش که حق سبحانه و تعالی با اراده ازلی میکنه و ابدی همه اونچرا که هستن موجودند و حفظ میشوند. فمتا ترع علی العارف غفلتا عن حفظ ما خلق ادم ذلک المخشوع. اگه یه دفعه عارف خوابش بگیره و عرض کنم که از اینها غافل بشه، خب اینها همش از بین خواهند رفت. الحمدلله رب العالمین. انتها. انشالله سلامت باشید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.